درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز در همه جای جهان، خاصه هممیهنان همار همراه ایران فردا در مام میهن ایران زمین و باز در آدینه ای دیگر با برنامه ای دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک با سخن یک مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه امشب جمعه 28 تیر ماه ایرانی موضوعات زیر رو برگزیدم که با هم مرور میکنیم. هرگاه که جمعه ای و دوشنبه ای نو میآید و به پایان میرسد، گردش روزگار انسان رو به تأمل هم وامی دارد که این همه جمعه ها سپری میشود. الو ایو حال، افزایش لحظه به لحظه تنش در خلیج فارس با سرنگونی یک پهپاد دیگر، این بار پهپاد جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، همچنین اعلام رسمی توقیف نفتکش گم شده در خلیج فارس توسط سپاه پاسداران و هشدار مقامات آمریکایی، شکست میانجیگری پاریس میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با رد پیشنهاد ایمانوئل مکرون از سوی حسن روحانی، ادامه سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی با بازداشت دو تن از ایرانیان دو تابعیتی در ایران، چه بسا به منظور فشار به کشورهای غربی، امتیازگیری و باج‌خواهی ها در عرصه دیپلماسی، در حوزه نقض مکرر حقوق بشر در ایران تازه ترین بازداشت ها با دستگیری تعداد دیگری از فعالان زیست محیطی ایرانی در استان کردستان، همینطور اهانت جمهوری اسلامی ایران به افکار عمومی با تقدیر از مأمورانی که دختر نوجوان رو به دلیل بد حجابی مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، و در عرصه اقتصادی توقف کاهش نرخ دلار علی‌رغم خوشحالی و خوشنودی بیشمار محافظه‌کاران و اردوگاه اصولگرایان و نوید بی اثر شدن تحریم‌های آمریکا از سوی این گروه‌های مقرب به بیت رهبری ایران، همه اینها سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه 28 تیر ماه ایرانی برابر با 19 ژوئیه 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. درودی دوباره. همینک و در آغاز صفحه یک رو بستان بیشین جمعه شبها در غیاب روزنامه‌های چاپ تهران با جستاری بر شهر شبکه ها و نگاهی به گزیده های مطبوعات بین الملل می‌گشاییم. در آغاز خبرها و نظرها رو با تشدید لحظه به لحظه تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا می‌گشاییم که سرنگونی پهپاد ایرانی توسط ارتش ایالات متحده آمریکا گویا مسیر ستیز و گریزها رو وارد فاز تازه‌ای از تنش‌ها و منازعات کرده است. حسب گزارش‌ها در ساعات پایانی شب گذشته، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری با نخست وزیر هلند در کاخ سفید اعلام کرد که یک پهپاد متعلق به جمهوری اسلامی ایران توسط نیروهای آمریکایی در تنگه هرمز سرنگون شده است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، پس از اینکه پهپاد ایرانی به 1000 متری ناو USS باکسر نزدیک شد و به هشدارها توجه نکرد، کشتی آمریکایی موضعی دفاعی گرفت و نیروهای آمریکایی پهپاد ایرانی رو مورد هدف قرار دادند. آقای ترامپ همچنین از همه کشورها خواست تا مانع تراشی جمهوری اسلامی ایران بر سر راه عبور و مرور آزاد و تجارت جهانی رو محکوم کرده و برای حفاظت از کشتی هایی که عازم تنگه هرمز هستند با ایالات متحده آمریکا همکاری کنند. حسب بیانیه‌ای هم که سخنگوی پنتاگون منتشر کرد، پهپاد ایرانی در ساعت 10 بامداد
به وقت محلی و در آبهای بین‌المللی سرنگون شد. اشاره کنم که این نخستین بار هست که از زمان آغاز دور تازه تنش‌ها در واقع آمریکا به سوی اهدافی متعلق به جمهوری اسلامی ایران شلیک می‌کند. اما مواضع ظریف به دنبال این اتفاق، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که خب همینک در نیویورک به سر می‌برد و حضور نسبتاً طولانیش در نیویورک خودش حاوی نکته‌ها و نشانه‌های بی‌شمار در عرصه دیپلماسی است که در وقت این برنامه نمی‌گنجد اشاره کنم، در پاسخ به خبرنگاران در خصوص سقوط این پهپاد ایرانی گفت که تاکنون گزارشی در این باره به ایشان نرسیده. ساعتی بعد با انتشار عکسی که فاصله جغرافیایی ایران و امریکا رو نشان میداد در صفحه توییتر خود نوشته بود با یک کلمه که جهت یادآوری، که احتمالاً تلاش داشت اعتراضات خود به حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس رو نشان دهد که خواست همیشگی مقامات جمهوری اسلامی است که چرا میگویند چرا امریکا از راه بسیار دور به خلیج فارس ناو دارد و حضور دارد. کماکان در آبهای جنوب ایران میمانم پس از نشانه هایی از نبرد نفتکش ها، گویی یا شناور ربایی هم فاز جدید عملیات ایزایی نظامیان سپاه شده. بازوی نظامی رهبری ایران موسوم به سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که یک شناور خارجی رو که حامل 1,000,000 لیتر سوخت قاچاق بوده در جنوب جزیره لارک در تنگه هرمز ایران توقیف کرده و 12 نفر خدمه خارجی این کشتی هم بازداشت شدند. سپاه گفت نفتکش توقیف شده در حال تحویل سوخت قاچاق دریافتی از لنج‌های ایرانی به کشتی‌های بیگانه در مناطق دورتر بودند. ساعتی پس از انتشار این بیانیه شبکه‌های تلویزیونی العالم و همینطور پرس تیوی که خب هر دو ارگان تبلیغاتی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند، ویدئوهایی منتشر کردند که نشان می‌دهد شناوری که سپاه به اتهام قاچاق سوخت توقیف کرده است همان نفتکش ریا هستش که از روز 22 تیر ماه ناپدید شده بود. محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که قطعا آگاهی دارید، از منابع مختلف خبری هم اطلاع یافتید، در روزهای گذشته گزارش هایی از توقف یک نفتکش به نام ریا و با پرچم پاناما در آبهای ایران و با خاموش شدن دستگاه ردیاب آن منتشر شده بود که این نفتکش که بر اساس برخی گزارش‌های تایید نشده از داخل ایران متعلق به انگلیس هست، که دیده بودم روزنامه‌های حتی مثل روزنامه جام جم دیروز تیپ زده بود که کشتی ملکه آخرین بار در نزدیکی جزیره قشم ردیابی شده بود، که به هر روی احتمالاً در لبک به اظهارات آقای خامنه‌ای سپاه این بازوی نظامی رهبری ایران می‌کوشد که به تلافی یک کشتی از بریتانیا برواید. علی ای حال اما می‌بینیم واکنش تند امریکا به شناور ربایی‌های نظامیان جمهوری اسلامی. وزارت خارجه امریکا با محکوم کردن اقدام ایران در توقیف یک شناور خارجی در خلیج فارس خواستار آزادی فوری این کشتی شد. همینطور رئیس ستاد فرماندهی مرکزی امریکا از موضع تهاجمی کشورش برای یافتن راهکاری در زمینه تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس خبر داد، که بسیار لحن تندی داشت و حتی به نحوی زنها برخورد نظامی رو در ذهن مخاطب متبادر میکرد. این مقام ارشد امریکایی اعلام کرد که ما جنگ با ایران رو اجتناب ناپذیر نمیدانیم و به دنبال جنگ با آن کشور هم نیستیم. آنچه که ما میخواهیم بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از فعالیت‌های شریرانه و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه است. صفحه یک رو ورق می‌زنیم با صفحاتی از ستیزهای سیاست خارجه، جدایی از سطح دریا و آسمان و پهباد، رایزنی‌های دیپلماتیک مردان اروپایی هم ناکامند. آخرین تلاش‌های ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه برای میانجیگری میان ایران و امریکا و حفظ برجام با لجاجت مستمر رهبر جمهوری اسلامی ایران رسماً با شکست روبرو شده است. حسب گزارش‌های منتشر شده در دومین مکالمه تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه طی همین ماه جاری، آقای روحانی پیشنهاد توقف چند ماهه کاهش تعهدات هسته‌ای تهران رو رد کرد. البته خب روحانی هم حسب فرمان و فتوا و فرمانده به تعبیری فرموده بالادستی خود که آقای خامنه‌ای باشد ناگزیر به چنین عملی هستش. علی حال آقای روحانی راهکار حفظ توافق هسته‌ای رو لغو تحریم‌های آمریکا علیه تهران و بازگشت به شرایط پیش از تحریم‌ها دانست. بنابر اطلاعات منتشر شده در طرح پیشنهادی فرانسه انتظار این بود که آمریکا روند افزایش تحریم‌ها رو به تعلیق درآورده و حتی به مرحله اعطای معافیت‌های نفتی برای یک دوره موقت بازگردد و در مقابل حکومت جمهوری اسلامی ایران هم تعهدات خود در برجام رو به صورت کامل رعایت کند، همچنین با تغییر در سیاست منطقه‌ای از حملات حوثی‌ها به عربستان جلوگیری نموده و حضور نیروهای حزب الله لبنان در سوریه رو کاهش دهد، که البته خب محال ممکن هست چون این تغییر رو جمهوری اسلامی بخواهد اعمال کند، چرا که تغییرهای ماهوی ماهیتی است و جمهوری اسلامی با برخی از تغییرها اصلا از درون تهی خواهد شد، مثلا لغو حجاب اجباری. علی حال هرچند پس از تماس تلفنی اول مکرون با روحانی و سفر فرستاده مکرون به تهران، روحانی و دولتش تا حدودی مواضع نرمی رو نسبت به گذشته اتخاذ کرده بودند که به هر روی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همون گونه که دیدید سه‌شنبه گذشته در آخرین سخنرانی عمومی خود به شدت اروپایی ها رو مورد انتقاد قرار داد و آنها رو طلبکار و با ادبیات غیر دیپلماتیک و پررو خطاب کرد و حتی گفت کاهش تعهدات برجامی ایران به طور قطع ادامه خواهد یافت، که هشدار تند و نیشالودی بود. در همان زمان و به دنبال سخنان آقای خامنه ای، بسیاری از تحلیلگران هم این سخنان رهبری جمهوری اسلامی رو به مثابه شکست هر گونه میانجیگری قلمداد کردند که پس از چند روز به عنوان سیاست اجرایی و رسمی از سوی آقای روحانی اعلام شد، چرا که همه نشانه ها بعد از حضور نخست وزیر ژاپن حکایت از آن داشت که آقای خامنه ای و بازوان نظامی ایشان بیشتر در پی یک تنش منطقه‌ای و جنگ افروزی هستند تا بخواهند به صلح تمکین کنند. و اما تازه های دور جدید آدم ربایی های جمهوری اسلامی برای باجگیری از جهان. واکنش مطبوعات فرانسوی نسبت به بازداشت یک شهروند دو تبعیتی ایرانی فرانسوی توسط نیروهای امنیتی در ایران، ماجرای بازداشت های خودسرانه از سوی مردان جمهوری اسلامی رو در مدار غیر متعارفی قرار داد. اگر یک روزی روزگاری فعالی، وکیلی، فعال حقوق بشر و یا روزنامه‌نگاری در خیابان با بازداشت های خودسرانه مدت ها ناپدید می کردن، گویا دامنه این مدل رفتارشون الان به شهروندان خارجی هم رسیده. علی حال در این میان روزنامه فیگارو، یکی از مشهورترین روزنامه های چپ پاریس، با انتشار یادداشتی با اشاره به بازداشت فریبا عادل خواه، پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی فرانسوی در تهران، نوشت که جمهوری اسلامی ایران عملا همیشه از ایرانی های دو تابعیتی برای داد و ستد با دیگر کشورها بهره برداری کرده است. به نوشته فیگارو، جمهوری اسلامی ایران انکار می کند که از ایرانی های دو تابعیتی به عنوان ابزار فشار بر دیگر کشورها استفاده می کند، اما می پذیرد که می شود گاه گاهی آنها رو برای داد و ستد به کار برد. این روزنامه یعنی فیگارو به نمونه های از این رفتار جمهوری اسلامی هم اشاره کرد و با آزادی آقای جیسون رضاییان و چند زندانی دیگر در برابر تعدادی از ایرانیان زندانی در امریکا در خلال توافقنامه برجام در امریکا اشاره کرده بود. فیگارو در واپسین سطور این مطلب این گونه نتیجه گیری کرد که خبر بازداشت فریبا عادل خواه در اوج کشمکش میان امریکا و ایران، دیپلمات‌های آشنا به سیاست‌های جمهوری اسلامی رو غافلگیر نکرد. یعنی یک رسم مرسوم کاست فقها و نظام نظامیان هست. صفحه یک رو با رویدادهای فرامنطقه‌ای دنبال می‌کنم که به هر روی هر جا هر جای جهان باشد پای مردان جمهوری اسلامی در آن گیر است. تصمیم دولت آرژانتین برای قرار دادن نام حزب الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی این کشور زخم کهنه انفجار کلوب یهودیان آرژانتینی ها رو در عرصه خبر و نظر تازه کرد. همزمان با مراسم 25مین سالگرد حادثه تروریستی آمیا در آرژانتین، نام حزب الله در فهرست گروه‌های تروریستی این کشور قرار گرفت و منابع مالی این گروه در آرژانتین به اتهام پولشویی و سرمایه گذاری بر روی تروریسم مسدود خواهد شد. همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز ایران فردا آگاه هستید و در طول همه سالیان که خبرها و نظرها در عرصه سیاست و رویدادهای بین‌الملل رو پیگیری می‌کنید، آگاه هستید که 25 سال پیش و به دنبال بمب‌گذاری مرگبار در ساختمان فعالیت‌های فرهنگی یهودیان آرژانتین 85 تن کشته شدند و بیش از 300 تن دیگر نیز زخمی شدند و مرکز همیاری یهودیان این کشور نیز در آن هنگام به کلی ویران شده بود. در بمب‌گذاری آمیا در کنار حزب الله و بدنامی و اتهام اول که در واقع عاملین ماجرا حزب الله بود، نام شماری از مقامات وقت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مظنونان اصلی یا به تعبیری آمران و طراحان این عملیات مطرح شده بود که دادستان سابق آرژانتین مقامات رده بالای وقت حکومت ایران رو مغز متفکران حمله خوان و علیه برخی از اونها از جمله خود آقای هاشمی رفسنجانی، احمد وحید فرمانده سابق نیروهای ویژه قدس سپاه که همون عملیات برون مرزی رو مدیریت میکند و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه سابق ایران که خب الان وزیر خارجه اختصاصی شخص آقای خامنه ای در بیت هست و علی فلاحیان همان وزیر سابق بدنام اطلاعات جمهوری اسلامی ایران علیه همین ها دادستان آرژانتینی حکم توقیف صادر کرد که حتی حکم توقیف برخی از این افراد توسط پلیس بین الملل نیز تایید شد که کماکان هم به قوت خود باقی است. در حوزه اجتماعی ایران، زن‌آزاری نظام جمهوری اسلامی با ضرب و شتم دختران جوان و بعضن مداخله در نوع پوشششان و ممانعت در شادپوشی نسل نو، همینک وارد مسیر تازه‌ای از برخوردهای خصمانیز و خشم‌آگین شد، جایی که عاملین خشونت علیه زنان رو پاداش می‌بخشند. در تازه ترین موردها روز گذشته فرمانده پلیس جمهوری اسلامی ایران از مأمورانی که در جریان دستگیری یک دختر نوجوان به اتهام بدحجابی وی رو مورد ضرب و شتم قرار دادند تقدیر به عمل آورد. در واقع نمک بر زخم افکار عمومی ایرانیان می پاشند. این طایفه از کشت ستانند قرامت. از آغاز این روزهای استقرارشون ذاتن این گونه بودن. در ویدئویی که از این حادثه در شبکه‌های مجازی منتشر شد و شما بینندگان عزیز هم قطعا به دفعات دیدید، چند مأمور پلیس در حال ضرب و شتم یک زن جوان و مقاومت وی در برابر بازداشتش دیده می شدن که پخش آن در شبکه‌های اجتماعی واکنش منفی شدیدی رو از سوی افکار عمومی ایران به دنبال داشت، تا جایی که به دنبال این انتقادهای گسترده حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران دو مأمور انتظامی این پارک رو عزل کرده بود، اما روز بعد اعلام شد که دستور عزل آنها متوقف شده و مقامات قوه قضاییه و فرمانده پلیس ایران هم از اقدام مأموران حمایت کرده اند، که عملا خب تقدیر از آن مأموران خاطی با اهدای لوح و هدیه نقدی، آن هم با توجه به واکنش منفی افکار عمومی ایران به آن ماجرا، اون هم بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از آن واقعه، نوعی دهنکجی آشکار به شهروندان و مردم ایران از سوی حکومت دینکاران محسوب می شود. از عملیات سازمان یافته و خشونتبار علیه زنان ایرانی نگاهی خواهم داشت به ادامه انتقام جویی های سپاه پاسداران علیه فعالیت زیست محیطی کنشگران عرصه محیط زیست ایران که بازداشت تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست این بار در استان کردستان از جمله تازه ترین عملیات خشونتبار و خصومت‌آمیز نظام نظامیان و فرقه دینکاران علیه کنشگران مدنی حوزه زیست محیط ایران است. برابر گزارش‌های منتشر شده، دست کم 5 نفر از فعالان محیط زیست در روزهای اخیر پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات مریوان در استان کردستان ایران بازداشت شدند. امری که فرجام بسیار مبهمی رو دارد و مدام مایه نگرانی دیگر شهروندان ایرانی است که مبادا بلایی بر سر این احضار شدگان بیاید. علی حال اشاره کنم که برخی از این افراد عضو یک تشکل محیط زیستی به نام انجمن سبز چیا از قدیمی ترین انجمنهای زیست محیطی در کردستان ایران هستند که احیای جنگل‌های زاگرس و راه‌اندازی نهضت ضد شکار در کردستان از جمله فعالیت‌های انجمن سبز چیا در سال‌های اخیر ذکر شده است. بازداشت این فعالان در حالی صورت گرفته که به گفته منابع حقوق بشری شمار فعالان مدنی و همه کنشگران و کوشندگان مدنی نه حتی سیاسی و به طور مشخص زیست محیطی بازداشت شده در کردستان طی 1 سال اخیر به حدود 60 نفر رسیده است. موج بازداشت فعالان محیط زیست در ایران همان گونه که بیشین شما بینندگان عزیز هم آگاه هستید از بهمن 96 و با بازداشت 9 نفر از فعالان مشهور حوزه محیط زیست توسط سازمان اطلاعات سپاه که با اتهام جاسوسی آنها رو مواجه کرد در واقع انجام شد، شکل گرفت که 1 نفر از آنها زنده یاد کاووس سعید امامی در زندان جان باخت و مسئولان جمهوری اسلامی مدعی شدند که این فرد خودکشی کرده است. اتهامی رو که متوجه آنها هست همواره با بکارگیری واژه خودکشی در زندان سعی در پاک کردن صورت مسئله دارند. و در وقت باقی مانده نظر و گذری هرچند کوتاه بر عرصه اقتصاد رنجور و نحیف ایران خواهم داشت که با سیاست‌های دولت مردان حکومت رو به احتضار مدام گذشته است. در حالی که آشفت بازار اقتصاد ایران در هفته گذشته شاهد کاهش نسبی نرخ دلار بود که همین اندک با خوشنودی بسیار مقامات دولتی خاصه اردوگاه اصولگرایان همراه شد، اما این اندک هم دیری نپایید و مسیری دیگر گرفت. مقامات دولتی و بانک مرکزی این کاهش 2000 تومانی نرخ دلار رو حاصل اعمال سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت خواندند، اما در سوی دیگر گروه‌های ارزشی و محافظه‌کار و اصولگرایان کاهش نرخ ارز و به خصوص دلار رو نتیجه شکست تحریم‌های آمریکا قلمداد کردند. اما پس از گذشت چند روز و با نزدیک شدن به انتهای هفته روند نزولی نرخ ارز متوقف شد، در حالی که مطبوعات نزدیک به گروه‌های اصولگرا و جبهه محافظه‌کاران یا به تعبیری همه مردان منتسب به خامنه‌ای از احتمال کاهش 5000 تومانی قیمت دلار خبر می‌دادند و خوشنودی می‌کردند، در 2 روز پایانی هفته قیمت دلار از قضا افزایش یافت. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که بهای دلار آمریکا در بازار آزاد تهران تا پیش از ظهر چهارشنبه تا 11200 تومان کاهش یافت که ثبت این کف قیمت دلار آزاد از بهمن ماه سال گذشته تا کنون تا حدودی بی‌سابقه بوده و برخی از مردان لایه‌های نظامی جمهوری اسلامی این رو بیشتر به شکست سیاست‌های تحریمی آمریکا گره می‌زدند و اظهار شادمانی می‌کردند. و با این مطلب وقت برنامه 1 هفته دیگر ما نیز به پایان می‌رسد. تا درودی دوباره و شامگاهی دیگر بار و با تازه‌های از هر روز ایران در ایران فردا، بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.